أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث در جهت دوم از سه جهتی که در شرطیت طهارت در لباس مصلی مرحوم سید عنوان فرموده بودن بحث در استثناء مالا تتم الصلات فیه منفردن هست. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد مرحوم سید در کتاب الطهاره با عنوان الثالث مما یعفا عنه در صلات از نجاستی که معفو در صلات هست از سالس را مالا تتم و صلات فیه منفردن ذکر کردن که توضیحش در عبارت مرحوم سید در همون از سالس آمده بود. در جلسه قبل عبارت عره در کتاب و طهاره خونده شده، اما دلیل بر این استثناء این که لباس نجس اگر از مالا تتم الصلات فیه منفردن باشد نجاست در اون ضرر نداره به نماز و استثناء شده است از شرطیت طهاره از مانعیت نجاست، دلیل بر این استثناء چه چیزی هست؟ در این قسمت هم که استثناء باشه از مواردی است که نقل اجماع شده و نقل اجماع هم کثیراً در کلمات آمده است. به تعبیر دیگر نقل مستفیض از اجماع در این قسمت وجود داره و مسئله در این استثناء هم اشکال و خلافی نیست. اینجا هم از مواردی است که مورد تصادم اصحاب هست، ولی علاوه بر تصادم به اتفاقی بودن روایات هم دلالت بر این مدعا دارد. بر همین اساس مرحوم آقای حکیم در ذیل همین از سالس مما یعفنه و مالا تتم فی فرمودن اجماعاً صریحاً و ظاهراً محکیاً عن الانتصار و الخلاف و السرائر و التذکرت و الکفایت و الذخیرت و غیرها. در کتب متعددی نقل اجماع بر همین استثناء شده، ولی مدرک منحصر به اجماع نیست، منحصر به عدم الخلاف نیست، بلکه روایات هم دلالت بر این دارد، روایات هم متعدد هستند. لذا در کلام مرحوم حکیم تعبیر شده و بهی استفاضت نصوص، یعنی نصوص متعدد و مستفیضه‌ای در این حکم دلالت دارند. روایات دال بر این استثناء را مرحوم صاحب وسائل در باب 31 از ابواب نجاسات روایات را اونجا نقل کردند. عمده در این روایات روایت زراره هست، صحیحه زراره یا موثقه زراره هست. در اون باب روایات متعددی ذکر شده ولی عمده روایت زراره هست که بله در اون روایت حدیث اول از باب 31 صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی، فرمودن در وسائل که محمد بن الحسن به اسنادیه از محمد بن علی بن محبوب، یعنی شیخ طوسی به سندش از محمد بن علی بن محبوب، عن محمد بن الحسین علی عن علی بن اسباط عن علی بن عقبه عن زراره عن احده ما علیه السلام قال، حضرت فرموده باشن کل ما کان لا تجوز و فیه الصلات فلا بأس به ان یکون علیه شی هر چیزی که نماز در اون به تنهایی صحیح نیست، یعنی خاصیت ساتریت کامل را ندارد، بودن نجاست در او ضرری به صلات ندارد. فلا بعث به ان یکون علیه شی مثل القلنسوه و تکه و جوره، مثل اینایی که لباس های کوچیکی که بله خاصیت ستر عورتین در مرد را ندارم. این روایت زراره، حالا اینکه تعبیر شده است در نوع کلمات، از این روایت تعبیر شده است به موثقه. وجه تعبیر به موثقه چیه؟ چون این روایت را صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، برای اینکه ما یه روایتی را ببینیم که از جهت سندی تمام هست، صحیح است، موثقه است یا ضعیف هست، در مواردی که صاحب وسائل از شیخ طوسی به اسنادش از بعضی از محدثین نقل میکنه، باید هم سند شیخ طوسی تا اون محدث را نگاه بکنیم و هم اون مواردی که بعد از اون محدث در روایت ذکر شده. مثلا اینجا که صاحب وسائل میفرماید شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب ان محمد ابن الحسین ان علی ابن اسفاد تا به زراره میرسد. برای اینکه ببینیم این روایت از نظر سندی وضعش چطور هست، هم باید سند شیخ تا محمد ابن علی ابن محبوب را ببینیم و هم بعد از اون را افراد را نگاه بکنیم. خب سند مرحوم شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب به حسب اونی که در مشیقه تهذیب ذکر شده مشکلی نداره. البته احمد ابن محمد ابن یحیی در سند هست که توثیق خاصی در مورد او وارد نشده، ولی روی بعضی از مبانی، بر اساس بعضی از مبانی قابل توثیق است همین احمد محمد بن یحیی. ولی در فهرست مرحوم شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب، اونجا که محمد ابن علی ترجمه محمد ابن علی ابن محبوب را آورده است، اونجا بعد از این ذکر کتاب‌های محمد ابن علی ابن محبوب در آخر فرموده اخبرنا به جمیع کتبی و روایات، چند تا سند ذکر کرده. سند اول و دوم در اون سند احمد بن محمد بن یحیی است، ولی سند سومش نه نداره دیگه، همه از افرادی هستند که از اجلا و ثقات هستند. در سند سوم فرمودن و اخبرنا بها، یعنی به جمیع کتب و روایات محمد بن علی بن محبوب ایزن، جماعتان، عده‌ای از اساتید و مشایخ ما نقل کردن از محمد بن علی ابن الحسین، یعنی از مرحوم صدوق، چندین استاد از مرحوم صدوق نقل کردن. مرحوم صدوق هم ان ابیه و محمد ابن حسن، که محمد ابن حسن ابن ولید باشه، ان احمد ابن ادریس انهو، یعنی از محمد ابن علی ابن محبوب دیگه. این سند سند بلا اشکال مشتمل بر اجلای از محدثینه. خب تا اینجای سند که محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن علی ابن محبوب بود که همه از ثقات و از اجلای محدثین هم. بعد از اون داره محمد ابن الحسین که محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب باشه، اینم ثقه است و جلیله. ان علی ابن اسباد، علی ابن اسباد در وثاقت او جای اشکال نیست، اینکه شخص ثقه هست جای اشکال نیست، ولی از جهت مذهب در او یه اشکالی وجود داره و اون اینه که گفتن این فتحی هست. فتحی که باشه قائل به امامت عبدالله افتح هست. خب اگه فتحی باشه دیگه میشه روایت به اعتبار فتحی بودن علی ابن اسباد میشود موثقه. ولی مرحوم شیخ طوسی در فهرست این بله علی ابن اسواد را که آورده، بعد از این که تعبیر میکنه که کوفیون ثقه، در ادامه داره و کان فتحی هم جرا بینه و بین علی ابن مهزیار رسائل و فیزاده یا مباحثاتی، مناظراتی، بحثهایی به صورت نوشته و مکاتبه بین علی ابن اسفات و بین علی ابن مهزیار جاری شده، برقرار شده. رجعوا فیها الی ابی جعفر ثانی علیه السلام، که در اون مطالب و موارد بحث و اینها مراجعه کردن به امام جواد علیه السلام. فرجع علی ابن اسفات عن ذلک القول و ترکه. علی ابن اسفات برگشت از اون فتحیت، در حقیقت برگشت دیگه، نادم شده دیگه، مستبصر شده. روی حساب روایت بر این اساس به اعتبار علی ابن اسفات موثقه نمیشه، ولو قبلا فتحی بوده، ولی رجع از فتحیت به بله امامت امامیه 12 امامی برگشت دیگه. رجع او فیها الی ابی جعفر ثانی علیه السلام. فرجع علی ابن اسفار عن ذلک القول و ترکه. وقد روا عن رضا علیه السلام من قبل ذلک، قبل از اینم از امام رضا علیه السلام روایت نقل می کرد. و کان اوثق الناس و اصدقهم لهجتن. علی ابن اسفار به تعبیر مرحوم شیخ فرمودن اوثق الناس، اصدق در صدق لهجه، اصدق الناس بودند. خب نسبت به علی ابن اسفات که مشکل از جهت امامی نبودن نیست، سقه است، 12 امامی هم هست. علی ابن عقبه هم که در مورد او گفته شده که کوفیون سقتون سقتون، از اصحاب امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام. مشکل از جهت علی ابن عقبه هم نیست. ان زراره ان احد ما علیه السلام، رو نیست. روایت باید صحیح تلقی بشه. اینکه تعبیر به موثقه شده به خاطر همون شبهه در علی ابن اسفات هست. قال بله، کل متن حدیث هم خونده شده. کل ما کان لا تجوز و فیه الصلاه فلا بحث به ان یکون علیه شی مثلا قلنسوه و تکه و جورم. عمده همین روایت زراره هست، ولی در همون باب 31 روایات دیگه‌ای ذکر شده که از جهت مد مقداری تفاوت داره با همین روایت زراره. در بعضی از جهات صراحت اون روایات بیشتر هست، ولی از جهت سندی نوعا محل اشکال هستند. مثلا حدیث دوم همون باب 31 اونجا داره و به اسنادهی عن سعد ابن عبدالله، یعنی مرحوم شیخ طوسی، به اسنادش از سعد ابن عبدالله از محمد ابن الحسین، عن ایوب ابن نوح، عن صفوان ابن یحیی و عن محمد ابن یحیی سیروفی، عن حماد ابن عثمان، عمن رواه حماد ابن عثمان. البته و عن در وسائل داره، ولی در تهذیب و وافی کلمه عن نداره. صفوان ابن یحیی و محمد ابن یحیی سیروفی، عن حماد ابن عثمان، عمن رواه، یعنی این می شود مرسله حماد، چون نفر ما قبل اخیر حماد ابن عثمان هست. بعدم روایت میکنه از کسی، من رواه، از شخصی که شخص خاصی که اسمش را برای ما ذکر نکرده است. ان ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یسلی فی الخف الذی قد اصابه الغزر فقال اذا کان مما لا تتم فیه الصلاة فلا بأسه. یا روایت بعد، روایت چهار اون باب که روایت بعد مرسله ابراهیم ابن ابی البلاد باشه، اونجا هم داره و انه، چون روایت قبلی داشت از شیخ طوسی به سندش از سعد ابن عبدالله نقل کرده، اینجا هم که فرموده و انه، یعنی شیخ طوسی به اسنادش از سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن الحسین، عن علی ابن اسفار، عن ابراهیم ابن ابی البلاد، عن من حدث هم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالصلاة فی الشیء الذی لا تجوز الصلاة فیه وحده یصیب الغزر، به اون شیشه غزر برسه تصریح شده. در روایت زراره تعبیر علیه شی شده، ولی معلومه که مقصود از شی در اونجا یعنی غزر و نجاست. اینجا تصریح به غزر شده، یوسیب الغزر مثلا قلنسوه و تکه و جوراب. یا مرسله عبدالله ابن سنان که حدیث 5 باب 31 باشه، کل ما کان علی الانسان او معه، کل ما کان علی الانسان او معه. این روایت خصوصیتش اینه که هم مالا تتم ملبوس را میگیرد، هم مالا تتم محمول را میگیرد. چون میگه هر چیزی که لا تتم فی صلات هست، چه علل انسان باشه، یعنی انسان او را پوشیده باشد، ملبوس برای انسان باشد، او معه، همراه او باشد، محمول هم باشد، محمول او هست. مما لا تجوز صلات فی وحده فلا بس ان یصلی فیه و ان کان فیه غزرون، مثلا قلنسوه و تکه و الکمره و النعل و الخفین و ما اشبه ذلک. روی این حساب در استثنای ما لا تتم الصلات فیه از شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست هیچ مشکلی وجود ندارد. روایات متعددی هست که در میان این روایات روایت معتبره صحیح هم وجود دارد. اصل استثناء در مالا تتم درست میشه. البته همونطور که عبارت مرحوم سید در از ثالث در کتاب طهار خونده شده، مرحوم سید یه قیدهایی زدن دیگه، فرمودن به شرط ان لا یکون من المیته ولا من اجزای ما لا یؤکل و لحمه. اینم به خاطر اینکه در روایات آمده است که در مورد میت، در میته نباید شخص نماز بخواند ولو فی شسن، در شسن یعنی ولو بند کفش شخص از میته باشد. این دیگه در خصوص او دیگه تصریح به این شده، دیگه معلومه که مالا تتمی که از اجزای میته باشد او استثنا نیست، به شرط. در قسمت اجزای مالا یوهکلم اونم در روایات آمده است، بعدن در بحث مفصل در شرطیت اینکه از اجزای مالا یوهکل نباشد اونجا میاد، در خود روایات بیان شده است که نماز خوندن در اجزای مالا یوهکل فی بوسی و روسی و شعری و صوفی اینا در همه اینها ممنوع هست، جایز نیست، چه ما تتم باشد چه مالا تتم باشد. به خصوصی موارد مالا تتم هم بیان شده که مانعیت دارد برای صلات. روی حساب این جهت دوم مشکلش حل میشه که مالا تتم فیه صلاتی که از اجزای میت نباشد و از اجزای مالا یوکل نباشد از شرطیت طهارت در لباس مصلی استثناء شده. جهت سوم از جهات بس در شرطیت طهارت در لباس مصلی، شرطیت طهارت در محمول است. آیا در محمول که در چیزی که شخص به همراه خودش در نماز دارد، نپوشیده است او را ولی به همراه خودش دارد، حمل می کند آن را در حال صلات، آیا طهارت در او شرطیت دارد یا در او طهارت شرطیت ندارد؟ مثلا لباسی را که ساتر هست، شلوارش را مثلا نپوشیده، یه شلوار نجس در جیبش قرار داده، آیا این مانع از صحت صلات هست یا اینکه نه در محمول طهارت شرطیت ندارد؟ محمول ولو نجس هم باشد ما بله نماز با اون حالت مشکلی نداره. خب اینجا در عبارت مرحوم سید در کتاب الصلات فرموده بودن که بل و کذافی محمولهی، یعنی طهارت شرطیت دارد الا در مالا تتم، به استثنای مالا تتم طهارت شرطیت دارد و کذافی محمولهی، یعنی در محمول هم اگر از مالا تتم نباشد باید طاهر باشد. در کتاب الصلات عبارات مرحوم سید این بود. ولی در کتاب الطهاره که جای اصلی بحث هست، مرحوم سید در اونجا فرمودن در کتاب طهاره الرابع یعنی مورد چهارم مما یوفا انها فی صلات، اون از موارد نجاست معفو در صلات. اونجا فرمودن الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه صلات، محمول متنجس اگر از مصادیر ما لا تتم فیه صلات باشد این معفوه، این استثناء هست، مثل سکین و درهم و دینار و نحوه ها، پولی نجسی مثلا در جیبش باشه این مشکلی نداره. و اما اذا کان مما تتم فیه صلات، اگر محمول متنجس چیزی باشد که تتم فیه صلات، کما اذا جعل صوبه المتنجس فی جیبی فی جیبی یا فی جیبی زارا، همون جیب هم که جیب و اونای گریبان که نیست، همون جیب فارسی هست دیگه، از مواردی که کلمه فارسی در عبارت عرب آمده. اذا جعل صوبه المتنجس فی جیبی، مثلا فیه اشکال دار، اگر محمول متنجس ما تتم فیه صلات باشد، خاصیت ساتریت کامل را داشته باشد، این محل اشکاله. استثناء در این قسمت تمام نیست، محل اشکاله. ول احوت و الاجتناب به احتیاط وجوبی، فرمودن از این محمول در حال صلات باید اجتناب بشه. و کذا اذا کان من الاعیان نجسه، اگر محمول متنجس نباشد بلکه خودش از اعیان نجسه باشد، بله در استثنای اون اشکال هست و احوال اجتنابه. و کذا اذا کان من الاعیان نجسه کلمیتت و دم و شعر الکلب و الخنزیر فإن الأحوض اجتناب و حملها في الصلاة. در این عبارت عروه در کتاب الطهاره مرحوم سید در محمول تفصیل داده، سه قسم کرده محمول را، فرموده محمول یا ما لا تتم فیه الصلاة هست و از غیر متنجس هست، محمول متنجس هست و ما از مالا تتم فی صلات هست. در این قسم استثناء تمامه، استثناء هست و معفو هست نجاست در اون، یا محمول متنجس هست و تتم فی صلات هست، استثناء در این قسمت دوم محل اشکال هست، احتیاط اجتنابه، یا محمول عین نجس هست که قسم سوم باشه. در قسم دوم و در قسم سوم اشکال کردن و مسئله را به احتیاط برگزار کردن، ولی در قسم اول از محمول فتوا دادن به استثناء، فرمودن معفو مما یعفا انها فی الصلات هست. فرمایش مرحوم سید و مختار مرحوم سید در شرطیت طهارت در محمول به این هست که تفصیل دادن، مختار مرحوم سید تفصیل بین این سه قسمه، در یک قسم فتوای به استثناء، در دو قسم دوم و سوم بله اشکال در مسئله و برگزار کردن به احتیاط وجوبی. در مقابل این رأی مرحوم سید، نظر مرحوم سید، بله اعلامی که تعلیقه زدن به عبارت عروه در این مسئله، اقوال مختلفی در این تعلیقه از اعلام در این بین وجود داره. در بله مجموع این تعلیقه هایی که در این قسمت به عروه زده هم بله چهار بله قسم میشه. بعضی از اعلام در اینجا بله فرمودن که محمول متنجس بله محمول متنجس چه از تطم و فیه سلات باشد چه از مالا تطم، این مستثنا هست. یک قول پس این شد که در محمول متنجس تفصیل نیست بین ما تطم و مالا تطم. محمول متنجس ولو از ما تطم و فیه سلات باشد، اقوا و به صورت فتوا استثناء شده. مرحوم سید احتیاط کردن ولی این اعلام قائل به استثناء شدن. محقق عراقی مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم جواهری، این اعلام در تعلیق فرمودن نه، در محمول متنجس حتی اگر از ما تطم و فیه صلات هم باشد جائز هست، صلات در او و استثناء در اون ثابت هست. این بله یک قول در مسئله. عده دیگه از قول دوم اینه که بعضی از محشین عروه به این عبارت مرحوم سید که تفصیل در مسئله داده بودن تعلیق زدن، به این که بله حتی محمول چه متنجس باشد، چه از میته باشد، چه از اجزای مالا یا میته و غیرش از اعیان نجسه باشد، حتی اگر از میته و غیر میته از اعیان نجسه باشد باز معفوه. این شده قول دوم، چون قول اول فقط در محمول متنجس میگفت، در اعیان نجسه که میته باشه اینو نمیگفت. ولی قول دوم اینه که فرمودن محمول متنجس چه ما تطم و فی سلات باشد چه مالا تطم، بلکه اگر محمول از عین نجس هم باشد ولی بله معفو است. اینم تعلیقه بله، اینم که بعضی از اعلام مثل مرحوم فیروزآبادی فرمودن الاقوا العف عن المحمول المذکور و انکان عن المیته و غیرها من الاعیان المتنجسه. این قول دوم در مسئله است. بله در تعلیق در این نسبت به محمول متنجس اینجوری شد، بعضیا قائل به جواز شدن حتی در معتطون که خونده شده. نظر دیگه‌ای که تعلیقه دیگه‌ای که در اینجا هست اینه که مرحوم آقای خویی در تعلیقه در قسمت اعیان نجسه فرمودن که اعیان، چون مرحوم سید در محمولی که از اعیان نجسه باشد مطلقا احتیاط کردن، چه از میته باشد چه از غیر میته باشد، چه مثلا خون مثلا به همراه داشته باشه، در همه اینا احتیاط کردن. مرحوم آقای خویی در تعلیق فرمودن لا بأس به ترکی فی غیر المیته و شعر الکلب و الخنزیر و سایر اجزایهما و اما فیها فل ازهر وجوب الاجتناب عن حملها فی الصلات. در اعیان نجسه هم فقط میته و کلب و خنزیر استثنا، ولی اما نسبت به بقیه در جایی که محمول باشد در خود لباس نباشد مشکلی در حملش در صلات نیست. این هم تعلیقه مرحوم های خویی. یه تعلیقه چهارمی هم هست که مربوط به مرحوم های گلپایگانیه، اونم بله فقط خصوصیتش اینه که در قسمت بله اجزای نجسه که مرحوم سید در اعیان نجسه احتیاط کردن در تعلیق فرمودن لا اشکال فی عدم العف فی اجزای ما لا یوکل لحمه و انکان طاهرا. دیگه نسبت به غیر طهارت فرمودن که در مالا اجزای مالا یوکل لحمه حتی اگر طاهر هم باشد بر اساس اون شرط چهارمی که بعدا مطرح میشه او مانع از صلات تا چه رسه به این که نجس باشد. خب اینها اقوالی است که در اینجا در مسئله وجود داره با توجه به اون چی که مرحوم سید در متن عروه در عنوان الرابع مما یعفا عنه فی الصلا مطرح فرمودن و اونچه را که محشین عروه در نجاست محمول در حال صلات فرمودن، معلوم میشه که سه قسمت محل بحث هست. یکی محمول متنجس ما لا تتم فیه الصلات، یکی محمول متنجس تتم فیه الصلات، یکی هم محمولی که از اعیان نجسه هست. این سه قسمت را باید جدای از هم مورد بحث قرار میدهیم. اما اون قسمت اول که محمول متنجسی است که لا تتم فیه الصلات، که در این قسمت مرحوم سید فتوا داده اند به عدم اشتراط طهارت و به عفو و استثناء فتوا داده اند، دلیل بر این مطلب که محمول مالاتت و مفی صلات مشکلی نداره معفو، دو تا وجه را به عنوان دلیل برای این مدعا میتوان ذکر کرد. وجه اول اینه که مدرک استثناء در مالا تتم موثقه زراره بود یا صحیحه زراره بود. ما برگردیم به صحیحه زراره، میبینیم تعبیری که در اون صحیحه آمده است یا موثقه آمده است، تعبیری است که اقتضا میکند عفو از مالا تتم را، چه مالا تتم به عنوان ملبوس علل مسلی باشد، چه به عنوان محمول همراه مسلی باشد. عنوانی که درش ذکر شده عنوانی است که شامل محمول مالا تتم می شود، چون عبارت صحیح زراره این بود که کل ما کان لا تجوز و فیه الصلات فلا بعث به ان یکون علیه شی، هر چیزی که نماز در او جایز نیست، نماز در او تمام نیست، ساتر کامل نیست، لا بعث به ان یکون علیه شی. مثالها را بله مثل قلنسوه و تکه و جوراب مثالها را ذکر کردن، ولی اینکه اینها که نجس باشد در موضع خودش باشه یا مثلا محمول او باشه، عبارت اطلاق داره دیگه. به حسب اطلاق عبارت تنجس ما لا تتم فیه الصلات ضرری به صلات ندارد، لا بعث به تنجس ما لا تتم فیه الصلات. اطلاق عبارت میگیرد جایی که اینها علل مسلی باشد، یعنی ملبوس برای مسلی باشد، و جایی که محمول برای مسلی باشد، هر دو رو میگیره. ولو مدرک منحصر در صحیح زلاره باشه هر دو رو میگیره، علاوه بر این که در روایات مثل مرسله عبدالله ابن سنان اونجا تصریح شده بود که علل مسلی او معهو، علل مسلی او معهو دیگه تصریح به هر دو قسمه، که چه ملبوس برای مسلی باشد، چه معل مسلی باشد، یعنی محمول در حال صلات باشد. پس دلیل اول اینه که اون دلیل استثنای در مالا تتم اطلاق دارد، اطلاقش هم عفو در مالا تتم ملبوس را اقتضا می کند و شامل می شود، هم عفو در مالا تتم محمول را. وجه اول اینه. وجه دوم اینه که اگر فرمودیم قاعده کلی بیان فرمود، نه دیگه نمازی بلکه در حال صلات، نهایتش اینه که فرمودن که لا بعثه، یعنی ناظر به حال صلات، اما در حال صلات چگونه باشن اطلاق دارید. اینه دلیل اول. اینه دلیل دوم اینه که حالا کسی بگوید که نه، مدرک در بین منحصر در روایت زراره هست و اونم اطلاق نداره، فقط ملبوس رو میگیرد. اگر کسی بگوید روایت زراره ناظر فقط به مالا تتم ملبوس در حال صلات هست، در این حال میتوان از این صحیحه زراره استفاده کرد عفو از محمول مالاتتم. چرا؟ به خاطر اینکه حکم در محمول از یق و اشد نسبت به ملبوس که نیست. اگر مالات محمول، اگر متنجس، مالاتتم متنجس ملبوس مصلی باشد، عفو در مورد او ثابت باشد، به طریق اولا در محمول که ملبوس شخص نیست، جز لباس مصلی نیست، یه چیزی همراه مصلی هست، به طریق اولا عفو در او ثابت هست. ولو از جهت مدلول لفظی روایت در بین صحیح زراره یا روایات دیگر فقط مالا تتم ملبوس رو هم بگیرد، ولی به خاطر این که حکم در ملبوس، حکم در محمول اشد از ملبوس نیست و شرط زائدی در محمول، بله شرط زائدی نسبت به ملبوس وجود نداره، در محمول به نسبت به ملبوس وجود نداره، حکم در محمول در ملبوس یعنی جواز و عفو در محمول مستلزم جواز در محمول هم هست. اینم وجه دوم. روی حساب روایات، بله در قسم اول که محمول متنجس مالا تتم فیه صلات باشه، فتوایی که مرحوم سید دادن به استثناء و عف مشکلی نداره، این قابل التزام. فرض اینکه مالا تتم، فرض اینکه لباس چیزه، فرض اینکه اون لباسی نیست که شخص احتیاج او داشته باشه، چیزهای جزئی هستی، لباسهای خاصه، مثل مثلا قلانسوه هست دیگه، قلانسوه هست، مثل کلا، من اینا رو داریم بحث میکنیم، جوراب اینا رو داریم بحث میکنیم دیگه، چیزهای اینجوری رو، چیزهای اینجوری رو در اگر عف درش باشه، نه اینکه حالت ساتریت برای سلات داشته باشه. نه دیگه، بالاخره اینا فرض اینکه برای صلات لزوم نداره دیگه، چون ساتریت، خاصیت ساتریت نداره، لازمه پوشیدن اون لازمه در حال صلات نیست. با اینکه لازم نیست در این حال نجاست دارد، شارع ازش عفو کرده، در این عفو در این مستلزم عفو در محمول متنجس میشد. این مربوط به محمول قسم اول که محمول متنجس، بله محمول متنجس مالا تتم فی الصلات. اما در قسم دوم که محمول متنجس، نه این نجس، محمول متنجسی که تتم فی الصلات هست، خب در این قسم مرحوم سید احتیاط فرمودن و بعضی از محشین هم که اینجا تعلیق نزدن به احتیاط، معلومه که به احتیاط مرحوم سید ملتزم هستن. اونایی که تعلیق ندارن به عبارت مرحوم سید در اینجا، معلومه که به همون نظر مرحوم سید را در اشکال به احتیاط دارن. در این قسم وجه اشکال چیه؟ وجهی که برای اشکال مرحوم سید در این قسم، قسمت دوم میشه ذکر کرد، اینه که خب با توجه به ادله‌ای که در شرطیت طهارت در لباس مصلی آمده است، از اون ادله استفاده می‌شود که شخص نباید در لباس نجس، نماز در لباس نجس صحیح نیست، لباس مصلی باید، لباس مصلی باید طاهر باشد، ثوب مصلی باید طاهر باشد. اون دلیلی که دلالت میکنه بر این که لا یجوز صلات فی النجس و بلی لا یسه لا تسه صلات در نجس، اون دلیل اطلاقش جایی را که شخص ما تتم فیه صلاتی که محمول باشه اونجا را هم میگیره. لا یصلی فی النجس اختصاص ندارد، لا یصلی فی المتنجس اختصاص ندارد به جایی که اون ما یکون و ساترن، ما یکون و صوبن فقط ملبوس آدم باشد، بلکه اگر محمول آدم هم باشد صد میکنه که شخص در این لباس نماز خونده است. عنوان صلات فی النجس صادق هست، چون عنوان صلات فی النجس صادق هست پس به مقتضای اطلاقات این ممنوع هست. اون دلیل استثناء هم فقط مالا تتم رو گرفته، در ما تتم استثنای دیگه نداریم. وجه اشکال این است که ادله‌ای که به اون استناد شده برای شرطیت طهارت در لباس مصلی که مضمون اون این بود که شخص در لباس نجس نباید نماز بخواند، عنوان صلات فی النجس هم ما تتمی که ملبوس باشد را میگیرد، هم ما تتمی که محمول باشه این را هم میگیره. خب اطلاق این را میگیره، دلیل استثنائیم که در مقابل او وجود نداره، روی این حساب باید ملتزم به همین عدم جواز و عدم عفو بشیم. بچه اشکال اینه، ولی نسبت به این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی و بعضی از محققین دیگر جواب داده شده. جواب این اشکال اینه که عنوان از صلات و فی النجس ولو قبول بکنیم که اون چه که در ادله آمده است، یعنی مستفاد از ادله، عنوان عدم صلات فی النجس هست و وجود بعث و مانعیت در صلات فی النجس باشه، ولی این عنوان شامل جایی که متنجس محمول انسان باشد، ملبوس باشد، شامل این نمی شود، به خاطر اینکه کلمه فی یدل علی ظرفیه، این تعبیر ظرفیت به معنای حقیقی در جایی که شخص در لباس نجس را پوشیده نسبت به اوست، حتی در اونجا هم صادق نیست، چون پوشیدن لباس فرمودن یک عرض برای شخص هست و نماز خواندن یک فعل و یک کار دیگه برای شخص هست. این دوتا این نسبت به همدیگر این گونه نیست که یکی ظرف باشد دیگری مظروف برای دیگری باشد. ظرفیت حقیقیه که در اینجا وجود نداره، بله ظرفیت بل عنایت و المجال در این موارد صد میکنه، در جایی که شخص لباس خاصی را بپوشد در اون حال کاری را انجام بدهد صد میکنه بل عنایت و المجاز که این شخص این کار را در اون لباس انجام داده است، صد میکنه که این کار را در اون لباس انجام داده است. اگر متنجس را شخص بپوشد و نماز بخواند در حالی که لابس متنجس هست، اینجا صد میکنه که صلا فی النجس، ولی در مواردی که اون متنجس محمول باشد، حتی ملبوس مصلی نباشد، محمول باشه، عنوان صلات فی النجس صادق نیست. لا بالحقیقه، چون ظرفیت حقیقی در این موارد نیست، و لا بالعنایت و المجاز، این عنوان لا صلات فی النجس یا لا یصلی فی النجس صادق نیست. دو این حساب اصلا این موردی که محمول متنجس باشه، ما تتم فیه صلات، محمول متنجس باشد، این اصلا مشمول اطلاقات نیست، اطلاقات اینو نمیگیره تا دنبال استثناء بگردیم. وقتی اطلاقات این را نگرفت، اگر شک هم بکنیم در اینکه آیا این مانعیت داره برای صلات یا مانعیت ندارد، مقتضای ادله براءت عدم شرطیت هست دیگه، براءت از شرطیت در این موارد جاری می شود. پس در ما تتم فیه محمول متنجسی که تتم فیه صلات باشد، اشکال مرحوم سید به این بیان جواب داده می شود که ما اصلا اون اطلاقات را که نگاه بکنیم به حسب اطلاقات دلیل بر من نداریم در این مورد تا دنبال استثناء و مخصص بگردید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.